ساعت 17:05 عصر به وقت تهران. آنچه میشنوید مشروح خبرهاست از رادیو فردا. دونالد ترامپ از رهبر کره شمالی برای دیدار از آمریکا دعوت کرد. معاون وزیر بهداشت میگوید ایران با کمبود پزشک روبروست. و یک نماینده مجلس گفت بسیاری از مردم کرمانشاه به دلیل گرانی مسکن خواستار دریافت چادر هستند. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم. از شما دعوت میکنم تا در دقایق آتی در این بخش خبری همراه من باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز یک شنبه در منطقه غیر نظامی حائل بین دو کره دیدار کردند و دست یکدیگر را فشردند. این نخستین باری بود که یک رئیس جمهوری آمریکا به خاک کره شمالی می رفت. آقای ترامپ در این محل گفت که آقای کیم را برای دیدار از واشنگتن دعوت کرده است. تاکنون هیچ رهبر کره شمالی از آمریکا دیدار نکرده است. دونالد ترامپ همراه با کیم جونگ اون به خاک کره شمالی قدم گذاشت و آن را یک لحظه تاریخی نامید. او گفت عبور از این خط حائل افتخار بزرگی بود. رئیس جمهوری آمریکا این دیدار را نشانه ای برای عبور از به گفته او گذشته ای ناخوشایند دانسته است. رهبران دو کشور پیشتر دو بار با یکدیگر دیدار کرده بودند. معاون وزیر بهداشت ایران میگوید به دلیل مهاجرت پزشکان ایران با کمبود جدی پزشک روبروست. ایرج حریرچی به خبرگزاری ایسنا گفت که در حال حاضر شاخص تعداد پزشک عمومی، متخصص و دندانپزشک کمتر از 2 نفر به ازای هر 1000 نفر جمعیت است. به گفته این مقام دولتی حداقل مورد نیاز در این زمینه بیش از 2 پزشک به ازای هر 1000 نفر است. معاون وزیر بهداشت به دلیل مهاجرت پزشکان اشاره نکرده است. آقای حریرچی سال گذشته نیز گفته بود که 15,000 تن از پزشکان ایران دست از کار کشیدند و علت آن ممکن است مهاجرت یا دست کشیدن از فعالیت در حرفه پزشکی باشد. رسانه های ایران در سال 95 از مهاجرت نزدیک به 2000 پزشک طی مدت 2 سال خبر داده بودند. احمد سفری نماینده مجلس از کرمانشاه میگوید به دلیل گرانی مسکن تماس‌های بسیاری از سوی مردم این شهر با او برای دریافت چادر و ادامه زندگی با نصب چادر در پارک‌ها گرفته شده است. احمد سفری در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت این وضعیت را یک مسئله ملی توصیف کرد و افزود اگر در هر شهرستان فقط 100 چادر زده شود آبروی نظام جمهوری اسلامی خواهد رفت. او همچنین از رها کردن نظارت بر قیمت مسکن از سوی دولت انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجو، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، روز شنبه وضعیت مسکن در ایران را نابسامان توصیف کرد. در این ارتباط، به نوشته وبسایت تابناک، گزارش خرداد ماه بانک مرکزی در مورد بازار مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد که قیمت هر متر مربع مسکن با رشد 104% نسبت به ماه مشابه در سال 97 به 13,300,000 تومان رسیده است. همانطور که در خبرها شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز یک شنبه در منطقه غیر نظامی حائل بین دو کره دیدار کردند. صبح روز شنبه به وقت شرق آسیا بود که آقای ترامپ در یک توییت اعلام کرد به کره جنوبی می رود و اگر رهبر کره شمالی هم تمایل داشته باشد این دو می توانند با هم دیدار کنند. دیداری که سرانجام برگزار شد. در این رابطه گفتگوی داشتم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، و ابتدا از او پرسیدم که دیدار دونالد ترامپ و کیم جونگ اون به این صورت فارغ از ارزش تاریخیش تا چه حد میتواند نتایج ملموس داشته باشد. رضا تقی‌زاده:
در نظر داشته باشیم که این گفتگو با عجله و با سرعت شکل گرفت، طبیعتاً مقدماتی رو که بایستی کارکنان گروه دیپلماتیک دو کشور از پیش فراهم کرده باشن فراهم نبوده، ولی وقتی توافق میشه برای گفتگوها در 2 هفته آینده یا بیشتر و همینطور موضوع دعوت متقابل آقای کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به کاخ سفید مطرح میشه، نشون میده که 1 ساعت گفتگویی که رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی داشتن نتایج مقدماتی خوبی داشته و آقای ترامپ میتونه این رو به عنوان یک سوغات از سفری که به شرق آسیا داشته، به ژاپن داشته و گروه 20 به کشور خودش ببره در سالی که سال انتخاباته و آقای ترامپ یقینا پیروزی در عرصه مناسبات بین‌الملل رو در کنار پیروزی‌های خانگی و رشد اقتصادی کشور خودش میتونه به مردم و افکار عمومی معرفی بکنه.
آقای ترامپ تو این دیدار از کیم جونگ اون تشکر کرد، گفت اگر اون نمیومد رسانه‌ها الان حسابی من رو میکوبیدن. میتونیم اینطور برداشت بکنیم که آقای ترامپ دست به یک ریسک سیاسی زد با اون توییت؟
به نوعی شاید، ولی ترامپ دلش میخواد کسی رو که در کره شمالی رهبری اون کشور رو به عهده داره مقداری هم بزرگ بکنه. بدون تردید قبل از اینکه آقای ترامپ این توییت رو در افکار عمومی منتشر بکنه، تماس‌های مقدماتی احتمالاً از طرف کره جنوبی با کره شمالی اتخاذ شده بود و او انتظار داشت که این دعوت به گفتگو برآورده بشه، اینکه آقای ترامپ حتی به عنوان نمایش قدم به کره شمالی بگذاره، یک گام تاریخی برداره و اولین رئیس جمهور آمریکا باشه که در کره شمالی پا گذاشته. خب میتونست مورد استقبال کره شمالی هم قرار بگیره. این به نوعی قبول وضع موجود بود، قبول وضع موجود جدایی بین دو کره شمالی و جنوبی که یکی از جدی‌ترین بحران‌های امنیتی اون منطقه رو داشته. فراموش نکنید الان آمریکا بزرگترین نیروی نظامی شرق آسیا رو در کره داره و در کره تلفات بسیار سنگینی رو برای ایجاد وضع موجود تحمل کرده. برای کره شمالی هم موجودیت اونها دارای اعتباره و همین که رئیس جمهور به خاک اونها پای میگذاره به نوعی دادن مشروعیت به اونهاست، هم مشروعیت به حکومتی که متهم به دیکتاتوری هست و هم اهمیت دادن به همسایه شمالی. اگر قرار باشد روزی انتظار به هم پیوستن کره شمالی و جنوبی داشته باشیم، خب شمالی ها دلشون میخواد که با گام های حساب شده معتدل و مساوی با جنوبی ها وارد گفتگو بشن.
آقای ترامپ در پاسخ به خبرنگاران درباره تحریم گفت من نمیخوام کره شمالی تحریم باشه شخصا، اما الان این تحریم ها رو برنمیداریم، اما در طول مذاکرات به تدریج ممکنه این کار رو بکنیم. این مسئله تحریم برداشتنش البته چقدر عملی هست؟ آیا میتونه الگویی بشه برای مثال برای جمهوری اسلامی که تم به مذاکره برای رفع تحریم بده در صورتی که الگوی کره شمالی موفق باشه؟
عملی بودنش کاملا عملی است. این اتفاق در زمان آقای کلینتون هم افتاده، ولی کره شمالی ها به نوعی سرپیچی کردن از تعهداتی که داشتن. احتیاج به تصمیم کنگره آمریکا نداره برای برداشتن تحریم ها، ولی رفتار ترامپ تا به حال این بوده که قبل از گرفتن چیزی نداده، ولی امروز نشون داد به نوعی مایله اگر گفتگوها به شکل مثبتی پیش بره که نهایتاً اونها میخوان کره شمالی بمب اتمیشون رو، بمب های اتمیشون رو واگذار بکنن، تحریما رو حتی بخشیشون رو در جریان مذاکرات بردارن. البته وقتی مقایسه میکنیم نوع تحریما، حجم تحریما رو با تحریم هایی که علیه ایران اعمال شده، برداشتن تحریم علیه کره شمالی بسیار بسیار آسان خواهد بود و بیشتر میتونه شکل نمادین داشته باشه، در حالی که تحریم هایی که علیه جمهوری اسلامی اعمال میشه میلیاردها دلار سالانه زیان مالی رو متوجه ایران میکنه. در حقیقت من شدن از درآمدی در حدود 40 میلیارد دلار برای سالی که درش قرار داریم، وقتی مقایسه میکنیم صادرات نفت 2,300,000 بشکه رو با اون چیزی که گفته میشه امروز به 300,000 بشکه کاهش پیدا کرده، این حساسیت و اهمیت در مورد ایران بسیار بسیار زیادتره. ولی میشه تصور کرد که اگر ایران تن به مذاکرات با آمریکا در مورد مادام العمر کردن برنامه اتمیش بده، امکان لغو تحریم‌ها در جریان مذاکرات به نوعی میتونه وجود داشته باشه.
میدونیم که مسکو و پکن به طور سنتی دست کم از نیمه قرن 20 به این طرف روابط خوبی با پیونگیانگ داشتن. جای این دو کشور یعنی روسیه میراثدار شوروی و چین در این مذاکرات چی میتونه باشه؟
هر دو کشور به نوعی به قول تهرانی ها دو دوزه بازی میکنن، ولی چینی ها کره رو میخوان آرومتر ببینن، در حالی که روسا به عنوان میراثدار اتحاد شوروی همچنان میخوان از کارت کره شمالی در مقابل آمریکا استفاده بکنن. یعنی روابط سرد کره شمالی رو با آمریکا ترجیح میدن به روابط دوستانه، ولی هر دو کشور در پیونگیانگ دارای تأثیر و نفوذ سیاسی هستند، برای اینکه این دو کشور تامین کنندگان نیازهای اصلی کره شمالی هستند و از نظر خاک هم ارتباط نزدیکی با اونها دارن. به این ترتیب باید این دو کشور رو یقینا در کره شمالی دارای منافع دونست، حوزه نفوذ اونهاست، ولی نحوه برخوردشون با اون موضوع تا اندازه‌ای با هم متفاوته.
گفتگوی من کامبیز غفوری رو شنیدید با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، درباره ملاقات رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی در منطقه حائل بین دو کره. این منطقه غیر نظامی حائل بین دو کره، منطقه‌ای به عرض 4 کیلومتر است که بعد از جنگ خونین دو کره بین سالهای 1950 و 1953 برای نظارت بین المللی بر آتش بس تشکیل شد. دو کره هنوز قرارداد صلح امضا نکردند. اما در ایران، همانطور که در خبرها شنیدید، گزارش خرداد ماه بانک مرکزی در مورد تحولات معاملات بازار مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد که قیمت هر متر مربع مسکن با رشد بیش از 104% نسبت به ماه مشابه سال 97 به 13,300,000 تومان رسیده است. روزبه بلحری همکارم در این باره گزارش می‌دهد.
افزایش قیمت‌ها عملاً خرید مسکن را برای بسیاری از مردم ایران دشوار کرده است. وبسایت تابناک روز یکشنبه در این مورد نوشت که به همین علت تعداد معاملات مسکن در تهران در مقایسه با خرداد سال گذشته حدود 60% کاهش داشته است. قیمت مسکن در شرایطی افزایش یافته است که گزارش رسانه‌ها در ایران حاکی از روندی مشابه در مورد کالاهای مورد نیاز و مصرفی مردم مانند لبنیات، گوشت قرمز، گوشت سفید و میوه است. اما آمارهای مسکن نشان می‌دهد که رشد قیمت‌ها در این بخش بالاتر از دیگر بخش‌ها بوده است. در این حال تابناک با اشاره به افزایش قیمت مسکن در 15 ماه گذشته افزود که هر ماه مردم برای خرید و حتی اجاره یک سرپناه برای زندگی خود ناامیدتر از ماه قبل می‌شوند. این گزارش حاکی است که در برخی شهرها مانند کرمان به دلیل افزایش اجاره بها و قیمت مسکن، مردم کانکس ها را به عنوان سرپناهی برای خود انتخاب کردند. افزایش قیمت مسکن و اجاره بها در شرایطی است که به گزارش خبرگزاری تسنیم، احسن علوی عضو کمیسیون عمران مجلس از خالی بودن 2,400,000 خانه خالی در ایران خبر داده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس، احمد سفری نماینده مجلس از کرمانشاه گفت به دلیل گرانی مسکن تماس‌های بسیاری از سوی مردم این شهر با او برای دریافت چادر و ادامه زندگی با نصب چادر در پارک‌ها گرفته شده است. این نماینده مجلس هشدار داد که اگر بر قیمت‌ها کنترل و نظارت نشود، به توصیف او مسئله ملی در راه خواهد بود و اضافه کرد اگر در هر شهرستان فقط 100 چادر زده شود، آبروی نظام جمهوری اسلامی خواهد رفت. احمد سفری در این ارتباط خواستار نظارت وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، شهرداری‌ها، اداره‌های مالیاتی و دیگر مسئولان مرتبط بر قیمت مسکن شد و در این حال از دولت به خاطر آنچه رها کردن نظارت بر قیمت مسکن نامید انتقاد کرد. پیش از آن به گزارش روزنامه جوان، مازیار حسینی، معاون وزیر راه و شهرسازی، در اردیبهشت سال جاری در یک سخنرانی گفته بود در حوزه مسکن با افزایش طبیعی قیمت مواجهیم که هر چند سال یک بار اتفاق می افتد. با این همه وضعیت نابسامان مسکن باعث شده است که به گزارش خبرگزاری دانشجو، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی روز شنبه بگوید این وضعیت دولت را بران داشته است تا برای نخستین بار به سیستم مسکن استیجاری از طریق اجاره‌داری حرفه‌ای ورود کند و به توصیف او بازار اجاره مسکن را سامان ببخشد. او همچنین از برنامه دولت برای اتمام ساخت 500,000 واحد مسکن مهر و تولید 400,000 واحد مسکن جدید در سراسر ایران خبر داد و گفت که عملیات ساخت 140,000 واحد از این 400,000 واحد آغاز شده است.
گزارش همکارم روزبه بلحری رو میشنیدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 17:14 است به وقت تهران. کم کم به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم، اما همیشه میتونید روی وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com و همچنین روی اپلیکیشن های رادیو فردا بر روی تلفن های هوشمند آخرین خبرها و گزارش ها رو بخونید. همچنین از شما دعوت میکنم با ما تماس بگیرید با یکی از راه‌های ارتباطی رادیو فردا. شناسه ما در تلگرام هست @فرداگرام. شماره تماس پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا رو هم که احتمالاً میدونید تکرار میکنم 2042-2112-2112. 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها رو خواهید شنید از رادیو فردا. تا اون موقع همراه ما بمانید.